دیشب عرض کردیم که ما برای یاری ولی خدا و برای این که در فتنه ها زمین نخوریم، چون فتنه رسالتش اینه که انسان رو تو لایه اطاعت از ولی خدا آزمایش بکنه. تو فتنه های اجتماعی، فتنه های فردی، یعنی آزمایش های فردی که مقوله جدایی است که توضیح دادیم، اما فتنه های اجتماعی که بسیار مهمه، توی تقابل ما با ولی خدا معلوم میشه، توی نسبتی که ما با ولی خدا داریم اتفاق میفته. در نتیجه بسیار مهمه که ما نسبت خودمون رو با ولی خدا تو هر دوره‌ای معلوم بکنیم. خب این نیازمند به بصیرته. بصیرت، دیشب یه گوشه ایش رو عرض کردیم که بصیرت مفهومش اینه که انسان نگاه بلند داشته باشه. کسی که دور دست ها رو میتونه ببینه، این آدم آدم بصیریه. کسی که اول سال تحصیلی خرداد ماه و امتحانات پایان ترم رو داره میبینه، این آدم خود به خود اعمال درستی انجام میده دیگه. توی فتنه ها و آزمایشات شخصی اگر انسان دور دست ها رو ببینه و یه دورنمای کلی از زندگی رو ببینه، تو سختی ها افسردگی نمیگیره، چون داره یه ابدیت رو میبینه. این زندگی 70-80 ساله هم مثلا یه نقطه توی اون ابدیته. حالا توش یه چهار تا اتفاق میفته، گاهی وقتا حالمون خوبه، گاهی وقتا حالمون بده، گاهی وقتا مریض داریم، گاهی وقتا عزیزمون میمیره، گاهی وقتا ازدواج میکنیم، گاهی وقتا بچه دار میشیم. یعنی یه روز خوشه، یه روز غمه. دنیا اینجوریه. اگر دنیا رو اینگونه ببینم، قاعدتا توی من آدم بصیریم، تو فتنه‌های شخصی، آزمایشات شخصی میتونم درست عمل کنم. توی آزمایشات اجتماعی هم همینه. اون نگاه بلند رو باید پیدا بکنم. چون نگاه ولی خدا همیشه بلند مدته، کسانی میتوانند توی فتنه های اجتماعی قدم بردارند که نگاهشون بلند باشه. نه به اندازه ولی خدا، ولی یه بخشی از اون دورنمایی که ولی خدا میبینه ببینن. همین. یعنی زینب کبرا ما رأیت الا جمیلا میگه، الان من و شما رو داره میبینه. امیرالمومنین اونجا صبر میکنه به حضرت زهرا، جسارت میشه، حقش غصب میشه و خار در چشم و استخوان در گلو تا آخر عمر داره زندگی میکنه. دلیلش اینه که داره یه جماعتی رو میبینه که اینها دارن با همین صبر امیرالمومنین هدایت میشن. حالا این یه چیزی که واضحه، ما داریم میبینیم دیگه. ممکنه آقا خیلی عمیق‌تر از این چیزی که ما داریم میگیم ببینه. این یعنی بصیرت. یه بخش دیگری از بصیرت اینه که باید بگیم تقوای فردی و تقوای اجتماعی. تقوا چرا؟ چون ما قصه های متعدد در قرآن داریم و تو سیره اهل بیت هم هست، کربلا هم اتفاق افتاده. آدم هایی که رو هوای نفس کار میکنن خیلی تو زندگی، این آدم ها نمیتونن همراه بشن با ولی خدا، یه جایی کم میارن. این یه انذار بزرگه. ما تقوا رو باید از این منظر هم ببینیم. ما همیشه تقوا رو از این منظر میبینیم که حالا بهشتی هست، جهنمی هست، عاقبت به خیری، عاقبت به شری. اگه تقوا نداشته باشی عاقبت به شر میشی، تا تقوا داشته باشی عاقبت به خیر میشی. از این حرفا مواظب باش که جهنمی نشی و روز قیامت شفاعتت بکنن و بهشت بری و نمیدونم کنار امام حسین باشی. اما یه خورده عمیق‌ترش اینه که اگر هوای نفس بیاد چیره بشه، یه جایی من رو جدا میکنه از ولی خدا. چند لایه داره تبعیت از ولی خدا، که خدا اینجا هی ما رو آزمایش میکنه. یه وقتی اطاعت از خود خداست، این یه آزمایشه، مال یه دوره خاصیه، ولی یه مردم خاصی، یه درجه خاصیه. بعد میاد جلوتر، باید از پیامبر تبعیت بکنیم. یه خورده میاد جلوتر میگه خب الان دوران امامه دیگه، یقاتل و علی تنزیل و یقاتل و علی تعویل و این حرفایی که اون شب زدیم، اونجا دیگه تنزیل بوده، یه مدل تبعیت لازمه از پیامبر، حالا تعویل، یه مدل دیگه تبعیت لازمه از امام. اینا با هم متفاوته. یه دفعه میبینید حالا امامم میره در پرده غیبت، حالا میگن تو دوران غیبت از فقها باید تبعیت بکنی. نه در دوران غیبت، تو دوران خود ائمه. مثلا امام صادق علیه السلام میفرمودن که فلانی تو فلان شهر وکیل ماست، هر چی او بگه حرف منه. خصوصا بعد از امام رضا این اتفاق خیلی زیاد افتاده دیگه. تقریبا همه ائمه با وکلا و علمایی که مورد اعتمادشون بود با مردم صحبت میکردن، چون حکومت اسلامی بزرگ بود، به همه که یه دونه یه دونه نمیتونه جواب بده حضرت. بعد از امام رضا هم که خفقان شدیده، اصلا نمیشه حتی رفت از امام پرسید که آقا این چیزی که فلانی میگه اصلا درست غلط، شک کم بکنن مردم، نمیتونن برن از امام بپرسن. و امام انقدر اعتماد داره میفرماد که فلانی هر حرفی بزنه حرف منه. الراد علیهم کالراد علینا، اگر کسی این علما رو رد بکنه مثل این که ما رو رد کرده. و راد علینا کالراد علالله، اگه کسی ما رو رد بکنه مثل این که خدا رو رد کرده. خب یه لایه عمیق‌تر میشه، میاد پایین‌تر میگه خب شما باز فلان عالم تبعیت بکنی. حکومت اسلامی میشه میگه بین فقها حالا یه نفر بشه ولی فقیه، چون تو فتواهای شخصی اینا میتونن هر کدوم برای مقلدینشون حرف بزنن، ولی تو حکم حکومتی که دیگه نمیشود همه با هم نظر بدن، یه نفر باید نظر بده دیگه، اون میشه ولی فقیه. باز یه ذره کار سخت‌تر میشه. هرچی جلوتر میری لایه به لایه، خدا هی امتحانات رو عمیق‌تر میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه مردم هی رشد میکنن، به یه بلوغی میرسن. این تمرینه همش برای اینه که مردم اینقدر آزمون و خطا بکنن، فتنه های مختلف، یه عده‌ای کف این غربال بمونن، ریزش ها اتفاق بیفته، اون کف غربالی ها ظهور امام زمان رو رقم بزنن. باید این اتفاق بیفته و ما چه بخوایم چه نخوایم خدا این رو رقم میزنه. به خاطر همین خیلی نمیشه گول خورد. ممکنه یه کسی که از هوای نفس خودش داره تبعیت میکنه رو کلیات مثلا یا بعضی از چیزهای دین رو تأیید بکنه، مثلا بگه انسان باید انسان باشد، همه دنیا هم اینو میگن دیگه، بعد این آدمه مثلا به یه فلان خیری هم کمک بکنه. خب این کار بچه شیعه فقط نیست، دنیا خیریه ها وجود داره، تو اروپا هم بری لائیک هم دارن این کار انجام میدن دیگه. حالا ما با نیت انجام میدیم، عمیق‌تره، دایرش خیلی وسیع تره، یه دفعه سیل میاد، زلزله میاد، میلیون ها تومن پول جمع میشه، کمک میشه. ولی حالا اونجاها یه مقداری عمقش کمتره، کمیت و کیفیتش کمتره، ولی داره انجام میشه دیگه. یعنی اونم میفهمه که بابا بالاخره ما آدمیم، اگه یه کسی گیر کرده باید یه کمکی بکنیم. ممکنه یه کسی آدم خوب اینجوری باشه و یه چیزایی رو بفهمه انجام بده، اما چون هوای نفس دارد یه جایی تو روی ولی خدا میمونه. اصلا رسالت فتنه هم همینه. حالا چرا مردم بعد از رحلت پیامبر با امیرالمومنین همراهی نکردن؟ قصه سقیفه اصلا ریشش چیه؟ خود رسول الله فرمودن. آقا رسول الله تو خطبه قدیر فرمودن، فرمود سألت جبرائیل ایست عفیلی السلام ان تبلیغ ذالک الیکم. میگه من درخواست کردم از جبرائیل که وقتی اومد گفتش که این پیغام رو برسون به مردم در قدیر، میگه من درخواست کردم، گفتم منو معاف کن، من این حرفو نمیخوام من بزنم به مردم. چرا یا رسول الله؟ بالاخره یه سری آدم ما داریم گفتی دختر زنده به گور نکن، نکردن. گفتی شراب نخور، نخوردن. گفتی نماز بخون، خوندن. گفتی نمیدونم جهاد، اومدن. گفتی مسجد برید خراب بکنید، مسجد ضرار، رفتن انجام دادن. در طول این سالها هر چی گفتی گوش دادن. الان هم که حجت الوداع همه گفتن دیگه حیفه دیگه، پیغمبر الان داره میره حج، بریم باهاش دیگه، میگه حجت الوداع و اینها. اومدن مثلا دیدی ما همه آرزمون اینه، میگه امام زمان بیاد با آقا بریم کربلا، با آقا بریم مدینه، با امام زمان بریم مکه اعمال به جا بیاریم. چقدر لذت بخشه. یعنی دیگه اگه یه کسی یه ذره مثلا تو دلش حضور قلب نداشته باشه، اونجا حضور قلبم پیدا میکنه. میگه پیغمبر رو میبینه، لبیک اللهم لبیک، میگه اینم اشک میریزه و میره دیگه. حج این شکلی با این کیفیت انجام دادن. الان رسیده به ولایت امیرالمومنین، آقا میفرماد که منو معاف کن، من نمیتونم این حرفو بزنم. من از جبرئیل درخواست کردم. چرا؟ ایها الناس، دلیلش این بود، لعلمی به قلت المتقین و کثرت المنافقین. به خاطر اینکه میدونم تو همه این جمعیتی که به عشق من اومدید حج، خالصانه هم ظاهرا اومدید انجام دادید، با عشق و گریه و لبیک اللهم لبیک اومدید، میگه من میدونم لعلمی به قلت المؤمنین، بین شما مؤمن کمه، و کثرت المنافقین، منافق تا دلت بخواد. یا رسول الله هر چی گفتیم ما گوش دادیم. متن خطبه قدیره دیگه، میگه مؤمن تو شما کمه، منافق زیاد. الله اکبر. الذين وصفهم الله في كتابه بانهم يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم. بین شما آدمایی هستند که خیلی هم زیادن، اینا همون کسایی هستند که خداوند در قرآن میفرماید ای رسول ما، بین افراد تو، اطرافیان تو، کسانی هستند که یه چیزایی به زبون میارن که تو قلبشون چیز دیگه است، دلشون با زبونشون یکی نیست. و کثرت آذاهم لی غیر مره. پیغمبر فرمود خیلی من از اینها آزار دیدم، خیلی زیاد، چون نفاقشون رو میدیدم. حتی سمونی اذنا، به پیغمبر گفتن که این پیغمبر اذنه، اذن یعنی گوش، یعنی همش گوش میده. چرا؟ به خاطر این که و زعمو انی کذالک لکثرت ملازمتهی ایای و اقبالی علی و حواه و قبولهی منی. وحوه. میگه دیدن انقدر من به علی توجه دارم، انقدر هرچی علی میگه گوش میدم. اینا گفتن بابا اینم خیلی ساده است، هرچی دامادش میگه گوش میده. اینا منو اذیت کردن. تا این حرفو که زدن آیه اومد و من هم الذین یعزون النبی و یقولون هو اذن. یه دستن پیغمبر رو اذیت میکنن، میگن اذن، این هر کی هر چی میگه قبول میکنه، باور میکنه. دیگه نمیگفتن علی، قل اذنون، پیغمبر ما بهشون بگو بله درسته، اتفاقا همینه، من حرف قبول میکنم. خیر لکم اذنون، خیر لکم، این که حرف علی رو گوش میده خیلی برای شما خیره و خوبه. والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب الیم. اونایی که اذیت میکنن پیامبر رو، براشون عذاب الیم. آیات رو حضرت داره تو خطبه میخونه، بعد ادامه میفرماد که اگر میخواستم اسماشونم بهتون میگفتم، ولی چه کنم که ولکن والله فی امورهم قد تکرمت. خدا کرامت کرده، با کرامت با بنده هاش برخورد میکنه، لذا منم نمیتونم اسامیشون رو افشا بکنم. خدا با کرامت برخورد میکنه، حتی با منافقینی که با پیامبر اینگونه دارن معامله میکنن. چرا؟ چون تو آزمایشات باید مردم آزمایش بدن، پیامبر نمیتواند حتی اسم ببره. خب یا رسول الله بابا اینا همشون همینا این که اومدن با شما حج رفتن، هرچی هم گفتی تا الان تو این 23 سال گوش دادن، مهاجرت کردن از مکه، یه دشون همه زندگیشون رو ول کردن اومدن تو مدینه، انصار نصف زندگیشون رو بخشیدن با اینا تقسیم کردن، بابا اینا برای دین کلی کار کردن. میگه نه، قلت المؤمنین کثرت المنافقین. شاید دلیلش همون چیزیست که اون شب عرض کردیم، شاید از آیات قرآن میترسیدن و رو نمی کردن نفاقشون رو. آقا اینا هوای نفس دارن. قرآن مرتباً ما رو انذار میده از این موضوع، میگه میخوای با ولی خدا همراه بشی، هوای نفس. تقوا رو از این منظر ببینید، نه از این منظر که ما رو میبرن جهنم، از این منظر که وقتی من یه جایی چشمم هرز میره، زبانم هرز میره، دستم هرز میره، یه گناهی انجام میدم و میفهمم که دارم این گناه رو انجام میدم و بی خیالم هستم، توبه درست درمونم نمی کنم، کوچیک میشمرم بعضی از گناهان رو، این ضررش برای ظهوره، چون آقا امام زمان دیگه قرار نیست شکست بخوره، باید یه همراه باشن، در نتیجه عقب میفته ظهور، چون اگر او بیاد من با این وضعیت تو روش خواهم ایستاد، چون تاریخ میگه کسایی که بر اساس هوای نفس عمل کردن تو روی حجت زمان خودشون ایستادن. قرآن، خدا دلیل مقابله بنی اسرائیل با پیامبران زمان خودشون رو اینگونه بیان میکنه: افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. میگه تا یه پیغمبری اومد برای شما که یه حرفی زد که با هوای نفس شما سازگار نبود، سریعا استکبار کردید، طغیان کردید، جلوش ایستادید، بعضیا تکذیب کردین و فریقا تقتلون، کشتید اون پیغمبر رو. یعنی نه تنها مقابله میکنن بلکه شمشیرم میکشن تو روش. حجت خدا کشی از اول خلقت تا الان دلیلش همین یک کلمه بوده که قرآن میفرماید. پیامبران یه چیزایی میگفتن که با هوای نفس ما خیلی سازگار نبود. همین الان تو منبر ما باید یه حرفی بزنیم که شما خوشتون بیاد. خیلی ها هستن که پا منبر نمیان به خاطر اینکه میگه فلان شب اون حرفی که زدی من خوشم نیومد. یعنی حتی یه مبلغ دین که میخواد حرف بزنه نمیتونه از دین حرف بزنه، باید بره از دین گلچین کنه، یه چیزایی که به هوای دل مردم و به مزاق مردم خوش میاد اون چیزها رو بگه. بعد پیامبر میکشتن دیگه. ممکنه یه قومی باشه مثل بنی اسرائیل، حتی معجزه دیده از حضرت موسی، شکاف نیل رو دیدن، از دریا رد شدن، بعد اون طرف اومدن دیدن که فرعونی ها اومدن نیل برگشت آب و همه اینها رو برد، غرق شدند و این معجزات رو دیدن، معجزه عصا و اژدها رو از موسی دیدن، معجزه اون نه معجزه حضرت موسی رو دیدن، تسع آیات، همه اینها رو دیدن. اما هوای نفس دیگه. بعد از همه این معجزات و نجات از دست فرعون چی گفتن به حضرت موسی؟ گفتن که و قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد. یا موسی، ما به این یه مدل دو مدل غذا دیگه راضی نیستیم. فدع لنا ربک. بعدم انقدر مغرور بودن نمیگفتن از خدامون درخواست کن، گفتن از خدای خودت، از خدای خودت درخواست بکن. یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها. سبزیجات، خیار، سیر، عدس، پیاز، به خدا بگو که این چیزا بر ما بفرست. آقا شما از نیل تازه رد شدید، بعدم من و سلوا داره از آسمان میاد براتون. دشمن، جبهه شیطان، خود ابلیس و همه لشکریانش رو این موضوع تمرکز داره. یعنی چی؟ فقرا باید به دنبال این باشن که بیشتر داشته باشند. دغدغه معیشت، یک کاری میکنه تو دغدغه معیشت که این بشه اولویت اول، هر چیزی با معیشت من مقابله کنه باید کنار بره. دو، پولدارا که معیشتشون خوبه میافتن تو لذت جویی. یعنی پیروان حضرت موسی اولش این مدلی بودن که فرعون نمیذاش نون بخورن، میگفتن یکی بیاد ما رو نجات بده وضعمون خوب شه. حالا که وضعشون خوب شد، از آسمان من و سلوا براشون میومد، طعام بهشتی میومد براشون، یه غذاهای ویژه‌ای داشتن که حالا بماند که چیه، رفتن توی تنوع طلبی، لذت جویی بیشتر. الان اساس دنیای استکبار اینه، اساس چیزی که داره القا میکنه دنیای شیاطین به من و شما اینه که آقا فقرا، اونایی که ندارن یا قشر ضعیف و متوسط، باید این بشه دغدغه‌شون که معیشت اصل بشود، فقط این بشه یه اولویتی که بقیه چیزا، هر چیزی در مقابل معیشت ما ایستاد باید کنار بره، ولو حکومت اسلامی، ولو دین، هر چی میخواد بشه بشه، آقا ما گشنه میم، ما گرسنه ایم. دو، اونایی که پول دارن، اونایی که وضعشون خوبه، بیفتن توی تنوع طلبی، توی لذت‌های جدیدتر. حالا میگه این غذا رو من این مدلی دوست دارم، اون غذا این شکلی باید بشه، اون غذا این شکمبارگی، چون یه مصداق بارزی است که تقریبا همه درگیرشن در طول تاریخ، اینجا قرآن آورده دیگه، ولی میتونست مثالهای دیگر هم بزنه. آدم های شیکمون به درد امام زمان نمیخورن، این حرف ساده ایه، ظاهرش هم سبکه اما عمیقه. حضرت موسی فرمود قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، شما یه چیز بزرگ رو با یه چیز ادنا، با یه چیز پایین و سطح پایین دارید عوض میکنید. چی و با چی دارید اشتباه میگیرید عوض میکنید؟ اه به تو مصرن، برید گمشید. اه به تو حبوط، یعنی نزول مقامیه، پایین اومدن به لحاظ مقامه. میگه که دیگه بعد از این و زور بعد علیهم الذل و المسکنه و با او به غضب من الله، مهر ذلت و بیچارگی به پیشونیشون خورد و با او به غضب من الله، خدا به غضبش اینا رو گرفت. وقتی قدر نعمت این همه معجزه دیدن، پیامبری اومده اینا رو از دست فرعون ظالم نجات داده و اینا رو برده توی رفاهی که از آسمان داره براشون غذا میاد، یه دفعه افتادن توی لذت جویی جدید. از اون بدتر این بود که بعد اومدن گفتن که اجعل لما کما آلهه، گفتن برای ما اجعل الهون کما آلهه، یه خدایانی بیار مثل این خداهایی که اونا دارن. خدایان، الان حضرت موسی اومده شما رو موحد کرده، از دست بت پرستی و فرعون پرستی نجات داده، الان شما میگی از اون خدایی که اونا دارن بت های اونا رو دیدن. مفهومش چیه؟ دین کاربردی. الان اینجوری میگن آقا دین رو بروز کنید، کاربردی کنید برای مردم. دین کاربردی میدونید یعنی چی؟ دو تا معنا داره. یکیش اینه که آقا بیایید از نظامات دین، از نظام اقتصادی، از مبانی دینی بکشید بیرون، نظام سلامت بکشید بیرون، نرید از غربیا بگیرید. دیپلماسی از دین، سیاست از دین، سلامت از دین، اقتصاد از دین، خانواده از دین، نظام تربیت و آموزش از دین، اینا رو خارج کنید، کاربردی برای مردم که انجام بدن. این درسته. آقا یه وقتی هستش که دین کاربردی یعنی این، آقا دین حسی، حسگرایی، مثل این که میگه آقا دین رو آسون کنید برای مردم، مردم بفهمن. یعنی چی؟ محمد خاتمی میگفتش که آخونده سید رئیس جمهور میگفت با موسیقی هم میشود به خدا رسید. این همون دین کاربردیه. یعنی آقا آسونش کنید، اینو بیارید پایین. بذارید مردم اگه میخوان مناجات کنن با موسیقی مناجات کنن. این یعنی که یه چیزی که تو دین نیست بیارید این رو اضافه بکنید به دین، قالب کنید به دین، این میشه دین کاربردی. حضرت موسی بنی اسرائیل بعد از این که اینا رو میخواستن، بعد از خدا خدای جدید میخواستن از حضرت موسی. خیلی من اینجا حرف دارم، فرصتم گذشت. عرضم تمام. امام صادق علیه السلام فرمود یه شخصی از علما و برگزیدگان بنی اسرائیل بود که این آدم رفت به خواستگاری یه زنی از قوم خودش، اقوام خودش، پسرعمویی داشت که این یه آدم فاسقی بود، او هم این خانم رو میخواست، او هم رفت به خواستگاری، به او ندادن، گفتن این دختر رو میدیم به این عالم. اون پسرعموه زد این عالم رو کشت. دعوا شد تو بنی اسرائیل که آقا قاتل کیه. اومدن خدمت حضرت موسی، حضرت موسی گفت من نمیدونم که قاتل کیه. یه دفعه آیه آمد که خطاب رسید که ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، آقا یه گاوی رو بگیرید ذبح بکنید، بعد از یه قطعه ای از این گاو ذبح شده بزنید به این قاتل، به این مقتول، مقتول زنده میشه و قاتل رو معرفی میکنه. گفتن که موسی تو ما رو مسخره کردی، آقا شما این همه دارید معجزه میبینید الان، گفتن تو ما رو مسخره کردی. هوای نفس باعث میشه که کم کم گناهای ریز انسان رو به یه جایی میرسونه که مخالفت میکنه با ولی خدا، بعد دشمنی میکنه، بعد مسخره میکنه حرف ولی خدا رو، بعد شمشیر میکشه تو روش. همه اینا مراحلش رو من نوشتم، دیگه حالا فرصت نداریم، با آیات میشه اینا رو یه دونه یه دونه رفت جلو. اول تکذیب میکنه، بعد کم کم مسخره میکنه، بعد شمشیر میکشه. این که قرآن میفرماد گناهان ریزتون رو ازش بپرهیزید، خطوات شیطان، گامهای شیطان رو مواظبت بکنید، برای اینه. اینکه امیرالمومنین میفرماد اصلا تقوا یعنی این که شما پاتو گذاشتی توی صحرای پر تیغ پر خار، همش داری مواظبت میکنی که یه تیغ تو پات نره، فرمود از گناهان ریزتون انقدر بترسید. مفهومش این نیستش که مواظب باشید نرید جهنم، فقط این نیست، مفهومش اینه که این گناه ها یه دونه یه دونه جمع میشه تو قلب. وقتی هوای نفس زیاد بشه، ممکنه من یه جایی توی فتنه های شخصی سربلند باشم، یه توبه یه چیزی گناه کم زیاد بگذره، ولی این گناهان وقتی به یه حجمی میرسه و از یه جایی میگذره، یه قساوتی تو قلب اتفاق میفته که من دیگه حرف ولی خدا را اصلا نمیفهمم، نمیفهمم. با خیلی ها شما خودتون میدونید، با خیلی ها اصلا نمیشه بحث کرد، بحث دینی، چون تا حرف میزنه میگه ای بابا ولکن بابا، این اصلا نمیتونه. بعدم حرف میزنی اینجوری نگاهت میکنه، 10 تا استدلالم میکنی همجوری نگاهت میکنه، مجبورم بشه نمیتونه قبول کنه. این مشکلش این نیست که نمیفهمه، مشکلش اینه که تو دلش یه مشکلی هست، قلبش یه مشکلاتی اتفاق افتاده. والا مشکل ذهنی نیست، دریافت ذهنی نیست، دریافت قلبیه، نمیتونه قبول بکنه. والا مردم مگه کربلا نمیفهمیدن حرف امام حسینو؟ میفهمیدن، اما نمیتونستن قبول کنن که هیچ، تازه کف میزدن هلهله میکردن که صدای حسین نره. هی میگو بابا من بچه حضرت زهرام، من فرزند پیامبرم. خودش فرمود شکماتون از حرام پر شده، یه گناه رو انقدر رفتید قلب سیاه شده. مشکل نیست که تو نمیشنوی یا ذهنت نمیکشه. تو مدینه این اتفاق افتاده با حضرت زهرا سلام الله علیها که دیگه هر چه میگفت کسی نمیفهمید، خطبه خونده تو مسجد مردم گوش دادن فقط، بی تفاوت. شبا رفته دونه دونه در خانه ها رو زده، مردم در رو باز کردن، بعضی ها در رو باز نکردن، بعضی ها استدلال رو شنیدن، صحبت کردن، اما بازم بی تفاوتن. ناله حضرت زهرا رو بین در دیوار شنیدن، دلشون نلرزید. هیچ کس نگفت این خانم عزادار پدره، عزادار پیامبره، یه صاحب عزا بیشتر نداره پیغمبر اکرم، اونم فاطمه است، همین یه دونه است. اگه ما نسبت به مسائل اجتماعی، نسبت به اهدافی که امام زمان داره که دنیاست، اینم ایران و کرج و هیئت و خودم و زندگیم، نسبت به دنیا بی تفاوت باشیم، ظهور همینجور عقب میفته به خاطر من هیئتی سینه زن، ولی رو بیرونی ها امام زمان حسابی نداره، رو من و تو حساب کرده. این نگاه باید باز بشه بچه ها. به خدا ما بشینیم یه ساعت دیگه در مورد این چیزا حرف بزنیم، مباحثه کنیم، دعوا کنیم، ولی اینو بفهمیم بریم بیرون، بهتر از این اشکیه که میریزیم و بهتر از این سینه‌ای